أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن الدائم علا اعدائه من خالفیه اجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. شب رحلت، شب شهادت حضرت سامر الائمه امام علی بن موسی رضا علیه السلام هستش. خدا را قسم بدیم به حق این امام بزرگوار و رعوف، مجلس ما رو مجلس ذکر، مجلس رحمت و مجلس مغفرت قرار بده. یک صلوات نهید بکنم. این شب آخرین شب مجلس ما هستش. تو این در 12 شبی که مصدر برادر بزرگوار بودیم، انشالله که نتیجه گرفته شده باشه. به هر صورت همینجا من ابتدای صحبت لازم میدونم که تشکر بکنم از همه برادرای بزرگواری که تشریف می آوردن اینجا، از همه برادرای بزرگواری که این مجلس رو میگردوندن، برادرای هیئت انصار که حالا دیگه تعدادشون زیاد هستش و دونه‌شون نمیشه اسپور، برادرای بزرگوار مداحمون خصوصاً آقای حامدی که واقعا خب هر شب استفاده بود و همه بهره می‌بردیم. به هر صورت خدا انشاءالله همه رو که با نیت خیر اومدن جلو و کاری رو انجام دادن که این ایام اعضای امام حسین علیه السلام برقرار باشه و انشاءالله استفاده از این مجالس برده بشه، جزای خیر بده. باز برای اینکه رحمت و مغفرت از طرف ائمه بر این مجلس نورانی نازل بشه، صلوات عنایت بفرمایید. خلاصه یه بحثی که در شبهای گذشته داشتیم، البته من بحث رو جوری امشب مطرح بکنم که به داره که اگر هم نبودن این یه جلسه مستقلی باشه، ربطی خیلی به قبل نداشته باشه. در جلسه قبل خلاصش این شد که اگر بخواییم از بین راه های بسیار زیادی که به طرف خداوند هستش اون راه میانبر رو انتخاب بکنیم، کوتاه ترین راه، راه محبت و عشق پروردگار آدم و اهل بیت علیهم السلام هستش، راه میانبره. خب در این جلسه اون چی که میخواییم مطرح بکنیم اینه، چی کار بکنیم با اهل بیت محرم بشیم؟ راه محرم شدن با اهل بیت علیهم السلام چی هستش؟ که اگر محرم شدیم با اهل بیت، اون محبت و معرفتی رو که دنبالش بودیم و میگشتیم صد چندان در وجود ما اضافه میشه. چی کار کنیم محرم بشیم با اهل بیت؟ اولا توجه فرمایید محرمیت دو جوره. یه محرمیت فقهی و شرعی هستش، همین محرم و نامحرمی که تو خودمون مرسوم هست، مثلا فلان شخص به این نامحرمه به این محرمه. خب یه محرم و نامحرم این چنینی هست که بر اساس قوم و خویشی خونی و بر اساس قوم و خویشی ظاهری هستش، خب جای رعایت کردن هم داره. اما یه محرمیت و نامحرم بودن معنوی و روحی هستش. گاهی موقع ها میشه دو نفر با هم دیگه قوم و خویشی خونی ندارن، به ظاهر با هم دیگه قوم و خویش هم نیستن، ولی محرم هم دیگه هست. اون محرمیت یه محرمیت روحی هستش، یه محرمیت معنوی هستش. ما که دنبال محرمیت با اهل بیت علیهم السلام میگردیم، محرمیت خونی که نمیتونیم پیدا کنیم با اهل بیت، البته حالا اونایی که سادات هستن خب اون جای خود داره، ولی دیگران محرمیت خونی که با اهل بیت علیهم السلام نمیتونن پیدا کنن. و این خیلی هم مهم نیست، محرمیت خونی خیلی مهم نیست. ما دنبال محرمیت معنوی میگردیم. تو طوری که بتونیم با اهل بیت محرم بشیم از جهت روحی و بتونیم وارد خونه معنوی اونها بشیم و از اونها برکت بگیریم. دوباره این میگن و قرآن کریم این محرمیت رو مهم میدونه. اینو دقت بفرمایید، قرآن محرمیت معنوی رو مهم میدونه. ببینید شما همه تون شنیدید پسر حضرت نوح پسرش بود دیگه، از جهت خونی پسرش بود، قوموخیش ظاهریش بود، اما قرآن وقتی که به نوح خطاب میکنه میگه یا نوح انهو لیس من اهلک، پسر تو از اهل بیت تو نیست. با اینکه محرمش بود، از اهل بیتش بود، اما چون قرآن ملاک رو محرمیت معنوی میدونه نه اینجور محرمیت ها، لذا میگه پسر تو محرم تو نیست، از اهل بیت تو نیست. خب اما از اون طرف، از اون طرف ببینید، از اون طرف قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن. با اینکه مؤمنین با هم دیگه اینجوری نیستش که فرض کنید دو تا مؤمن پدرشون یه نفر باشه، برادر خونی نیستن، اما قرآن میگه مؤمنین با هم دیگه برادرن. چرا؟ چون قرآن ملاک رو قوموخیشی معنوی میدونه و چون مؤمنین با هم دیگه روحشون اتحاد داره، با هم دیگه سنخیت دارن، از اینجا قرآن میگه با هم برادر هستن. قرآن میگه با هم برادر هستن چون اتحاد روحی و معنوی بینشون هست. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. مردان خدا و مؤمنین جانها و روحهاشون با هم اتحاد داره، ولی که از جهت خونی پدر این یه نفر پدر اون این هم. تو روایاتمون مرحوم حاجی نوری در نجم الصاغبش روایات آورده که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن ارث رو که میدن از مؤمن به یک مؤمن دیگه ارث میدن، برای که با هم دیگه برادر ظاهری هم نباشن، نه دو تا مؤمن، اگر یه نفر از دنیا بره ارث به اون یه مؤمن هم میرسه. این تو روایات. خب این چرا؟ دلیلش چیه؟ با این نکته‌ای که الان خدمتتون عرض کردم دلیلش رو میتونید بفهمید. زمانی که حضرت تشریف میارن، زمان ظهور امام زمان، یه درجه و یه مقدمه است برای اومدن قیامت. چون قیامت اگه یه مرتبه برپا بشه آمادگیش نیست، یواش یواش باید قیامت برپا بشه، لذا یه مقدمه زمان ظهور امام زمان علیه السلام که احکام واقعی اونجا برپا میشه، بعد مقدمه بعدی و پله بعدیش رجعت ائمه است، بعد مقدمه بعدیش قیامت است. تو خود قیامت، زمان برپای قیامت، احکام حقیقی مو به مو اجرا میشه، احکام واقعی اجرا میشه. زمان امام زمان علیه السلام که یه شمه ای از قیامت هست، یه درجه پایینتری از قیامت هستش، اونجا احکام واقعی و حقیقی برپا میشه. لذا چون مؤمنین با هم دیگه حقیقتن و واقعا برادرن، انما المؤمنون اخوه، ولو علی الظاهر با هم دیگه برادر باشن، چون واقعا برادرن اخ میبرن از هم دیگه. خب پس ما دنبال اونجور محرمیت با اهل بیت میگردیم، دنبال محرم شدن معنوی و روحی و اتحاد روحی با اهل بیت میگردیم و این مهم. شما ممکن میگید که مگر میشه با اهل بیت محرم شد از جهت معنا؟ محرمیت روحی امکان داری یا نه؟ مرحوم علامه امینی رو شاید همتون اسمش رو شنیده باشید. علامه امینی کتاب الغدیری رو نوشت که شیعه رو زنده کرد، با اون کتاب الغدیرش شیعه رو زنده کرد. قبل از اینکه این صدام خبیث به حکومت بیاد، حکومت قبلی حسن البکر یه وزیر فرهنگی داشت، خب طبیعتا سنی هم بود دیگه، وزیر فرهنگیش. این وزیر فرهنگ حسن البکر یه بچه بیشتر نداشت و اون بچهش هم یه پسر مریض شد، مریضی خیلی سخت. هر دری زد و هر دکتری رو کرد، گفتن که آه بی خودی این منورم نرو، این دیگه ما به نتیجه نمیرسیم از جهت پزشکی، به نظر ما این دیگه کارش تموم هستش، بی خودم این بچه رو اذیت نکنیم منورم نبردش. این شخص وزیر فرهنگ اسم علامه امینی رو که دیگه ندای ولایت امیرالمومنین رو همه جا سر داده بود، اسمش رو به گوش خورده بود و شنیده بود. خب آدم برجسته به اصطلاح شیعه بود. این میگه که پیش خودش میگه که خوب هستش که ما بریم پیش علامه امینی. این کسی که ندای ولایت سر داده بریم بشینیم و ببینیم از مولاش بخواد برای ما کاری بکنه. یه نامه می‌نویسه و توسط یه فردی، یه پیکی می‌فرسته پیش علامه امیری. تو اون نامه‌اش خوب می‌نویسه که حالا مابقی رو یادت توضیح میدم. اون پیک نامه رو میاره خونه علامه امینی، علامه امینی رو در میزنن، کسی میره در در و میاد به علامه، یا کسی اومده و نامی از طرف وزیر فرهنگ بود، خود علامه میاد در در و نامه رو میگیره، میبینه تو نامه نوشته که آی امینی، من یگان فرزندم مریضی سختی داره که اطباء جوابش کردن و از شما کمک میخوام که از مولاتون بر ما استنداد بطلبیم و کمک میگیم. علامه امینی زیر اون نامه ببینید محرم میشه با اهل بیت شد یا نه، زیر اون نامه یک دو تا جمله نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند متعال به برکت امیرالمومنین علیه السلام بچه تو رو شفا داد، نه شفا میدهد، شفا داد. نامه رو و سلام همین جمله، نامه رو میده به همون پیک میگه برو. از اون طرف اون پیک نامه رو برمی‌داره میبره، از اون طرف علامه امینی فوری میاد حرم امیرالمومنین علیه السلام ولی الله اعظم همه کاره کارخونه خدا، میاد دم حرم میگه آقا ما یه حواله دادیم، یه حواله دادیم به پشتیبانی تو، کار خراب نشه، ما گفتیم شفا داد نه شفا میدهد، پشت منم به تو گرم بود، حالا دیگه با خودت خدا با شما مرد هم برگشت اومد خونهش. اون شخص اون پیک وقتی نامه رو میبره خب میده به همون وزیر فرهنگ، وزیر فرهنگ نگاه میکنه میبینه علامه نوشته که خدا بچه تو رو شفا داد، میره تو اون اتاقی که بچهش خوابیده بود میره بره نشسته تو جاش بلند شده نشسته و شفا میده. محرمیت با اهل بیت یعنی این، یعنی انقدر نزدیک شد با اهل بیت که آبروش رو علامه امینی اسمش همجا پیچیده بود، آبروش رو گذاشت کف دستش، گفت خدا بچه تو رو شفا داد، انقدر پشتش به اهل بیت گرد، انقدر پشتش به اهل بیت گرد. پس محرمیت امکان داره. حالا چجوری میشه با اهل بیت علیهم السلام محرم شد؟ راهش چی؟ ببینید راه محرمیت با اهل بیت همسنخ شدن با اهل بیت، همسنخ شدن، شبیه شدن. چون ببینید دو نفر که با هم دیگه دوست میشن بالاخره یه شباهتی بینشون هست که با هم دوست میشن، یه سنخیتی بینشون هست که با هم دوست میشن. از قدیم میگفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز کند، همجنس با همجنس، تا همجنسی و همسنخی نباشه که با هم دیگه دوست نمیشن. که یکی از علمای تبریز داشت از بازار رد میشد، از بازارچه رد میشد، یکی از این جوانای به قول خودمون داشمشتی این جلوشو گرفت گفتش که آقا، گفت سلام علیکم، اونم سلام کرد گفت سلام علیکم، گفت حالا با خدمتتون نمیرسیم، حالا با گفتش که خب کجا خدمتتون برسیم، تو که اهل زورخونه و سرکوچه وایسادنی که من اهلش نیستم، منم که اهل مسجدم که تو اهلش نیستی، سال به سال الحمدلله رنگ مسجدم نمیبینی، کجا خدمتتون برسیم، سنتیت بین من نیست که، خب یه مشابهتی باشه که خدمت شما برسیم. خب واقعش همین، اگه سنتیت نباشه جذب صورت نمیگیره، یه واقعیت است دیگه. شما دقت بفرمایید، قرآن رو توجه بکنید، راه محرم شدن با قرآن چیه؟ قرآن خوب دقت بفرمایید کلام الهیه، کتاب معمولی چه نیست که، کتاب معمولی که نیست قرآن. راه محرم شدن با قرآن چه؟ خود قرآن گفته ها، خود قرآن راهش گفته. تو سوره واقعه رو بردارید نگاه کنی، آیه 78 پروردگار عالم میگه راه محرم شدن با قرآن چیه؟ و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این آیه شریفی که الان خدمتتون عرض کردم یه حکم فقهی داره، یه حکم عرفانی و معنوی. هم فقها از این آیه استفاده کردن، هم عرفا استفاده کردن. اون حکم فقهی که از این آیه استفاده شده تقریبا شاید همتون بدونید چیه. اینه که هیچ کسی نباید دست به قرآن بزنه مگر اینکه طهارت داشته باشه. دست بی وضو نمیشه زد به قرآن. خب میدونید دیگه دست بی وضو به قرآن بزنه آدم حرامه. لا یمسه الا المطهرون، آدمای طهارت دار، آدمایی که متطهر هستن باید مس بکنن قرآن رو، لمس بکنن. خب این حکم فعلی و ظاهریشه، اما عرفا ازش یه نکته بهتری رو و بالاتری رو، یه درس خوبی رو استفاده کردن. گفتن اگر کسی بخواد با باطن قرآن تماس بگیره و معانی بلند قرآن رو بفهمه امکان نداره مگر اینکه طاهر باشه، باطنش طاهر باشه. یعنی آدم باید پاک باشه تا قرآن پاک رو بفهمه. قرآن کتاب معمولی که نیست که. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند متعال تجلی کرده تو قرآنش، لقد تجلی الله فی کلامه، خدا تجلی تو کلامش کرده. مرحوم ملا صدرا رو شاید شما اسمش شنیده باشید، فیلسوف عظیم الشأن عالم تشیع، و واقعا کسی بوده که با حکمت متعالیش یه مشربی رو تو فلسفه باز کرد، یه راهی رو باز کرد. مرحوم ملا صدرا یه جمله تو اسفار داره عجیب و غریب، عجیب و غریب. ایشون اینجوری میفهمه، خوب دقت بفرمایید ملا صدرا، میخوام یه مقدار قرآن رو بشناسید بعد ببینیم چجوری میشه اونا رو شناخت، بعد با اهل بیت چجوری محرم میشه. ملا صدر اینجوری میگه، میگه اگر شما کسی باشی که بتونی دلت رو تا جایی که میشه صیقل بدی و پاک بکنی، شستشو بدی، و روحت با روح امیرالمومنین علیه السلام اتصال پیدا کنی و بعد برگردی قرآن بخونی، خطوط سیاه قرآن رو سفید میبینی، خطوط سیاه قرآن رو، مرکب سیاهی که باهاش قرآن رو نوشتن سفید می‌بینی، آدم پاکی باشی، متصل بشی به امیرالمومنین علیه السلام، بعد برگرد قرآن بخون با این شرایط. همون قرآنی که با مرکب سیاه نوشته شده الان ما می‌بینیم سیاه، همین رو شما سفید می‌بینی. ابتدا هم وقتی آدم این کلام ملا صدرا رو نگاه می‌کنه میگه این میشه؟ مگه امکان داره؟ قرآن رو که با مرکب سیاه نوشته شده، خب سیاه باید دید دیگه، اگه میشه؟ ابتدا اینجوری میگه. ولی کی این حرف رو زده؟ ملا صدرا این حرف رو زده که خودش اهل این حرف رو بوده، او ادعا کرده، و اونهایی که این کار رو کردن رو قرآن رو سفید دیدن، اونا میگن راست گفت، اونا میگن راست میگه ملا صدرا، تو بیا این کار رو بکن، اگر ندیدی اون وقت بگردن اونا. اونایی که رفتن این راه رو قرآن رو سفید دیدن، و تا وقتی که ما این مرکب قرآن رو سیاه میبینیم نشون میده خودمون توی ظلمت هست، خودمون تو سیاهی هست. شاید خیلیاتون، اگه همتون نه، حالا مثلا اونایی که نگسته سن یادشون گذاشته، شاید قضیه کربلای کاظم صادقی رو شاید خیلیاتون شنیده باشید. حتی تو تلویزیون هم یک دو سال پیش توی ماه مبارک رمضانی بود یه قضیه از ایشون رو گذاشتم. من خودم حدود 10-12 سال پیش پسرش رو دیدم و از پسرش گفتم از یه بابات برام بگو. پسرش یه بچه نیست، حالا میگم پسرش 60-70 سالشه، 60-70 سالش. ما اون موقع تو حجره بودیم کنار یه به اصطلاح مدرسه، ما از حقانی قم بود که نزدیک قبرستان نو هستش که قبر این کربلای کاظم هم همون تو همون قبرستان. یه روز عاشورایی بود، پسر ایشون اومده بود تو مدرسه، یه آدم ساده معمولی اومده بود تو مدرسه، دوست ما عراقی بود، سامان ساروغ بود، ساروغ عراقی، رفت پسر کربلای کاظم رو شبات بالا. ما تو حجره ایشون بودیم با ایشون، از چیم پرسیدیم که قضیه بابا تو واسه بگو چی شد. گفت اتفاقا این قرآنی که الان دستم یه قرآن خیلی قدیمی دستش بود که پشت جلدش امضای مرحوم نواب صفوی و بعضی از فدایان اسلام پشتش بود که هدیه کرده بودن به بابای ایشون، و خب باباش که از دنیا رفته بود دست این پسر رسید. گفتیم قضیه پدرت رو ما بگو. گفتش که واقعش پدر ما یه فرد بی سواد ولی دلش پاک و معتقد نورانی بود. دلش در یکی از دهات اطراف ساروغ، اونجا اون موقع که خب نظام ارباب رعیتی بود دیگه، پیش یک از این اربابا کار میکرد، کشاورزی هم میکردن. منتها ارباب کسی بود که زکات نمیداد، شخصی بود که زکات نمیداد. کربلای کاظم تا متوجه شد که این زکات نمیده، از اون کار بعد پیش اومد بیرون. هر چقدر هم اصرار بهش کردن، گفت من پول حرام نمیخورم، پولی که زکات توش هستش من از گلوم پایین نمیرم. هر چه اصرارش کرد گفت رفت کنم. ببینید ما تا یه هنر نشون دادیم یه شیرین کاری نکنیم که چیزگیرمون نمیاد که خیلی ها هستن که یه شغلی دارن حرامی یا یه محیطی دارن کار میکنن که با حرام سر و کار دارن هزار تا بهانه میارن که نه اگه ما شغلمون رو قطع بکنیم نمیدونم روزیمون فلان میشه و زن بچه‌مون گرسنه میمیره اگه اینجوری باشه چیز میگه او تا فهمید کار حرامه قیدشو زد و روزی رو هم گفت کسی دیگه میده من از کار حرام بیام بیرون روزی از کسی دیگه میده این شیرین کاری رو کرد دلش هم دل نورانی و پاکی بود اون وقت تو یکی از امامزاده هایی که یک دوز امامزاده نزدیک دهشون بود یه مرتبه که از کار برمیگشت نشسته بود رو سکوی کنار امامزاده امامزاده هم خلوت خلوت دم غروب هیچ کسی هم نبود امامزاده دور از ده خلوت این نشسته بود رو سکوی یه مرتبه دید دو تا سید وارد شدن و خیلی هم مجلد وارد تامل دو تا سید وارد شدن و با این شروع کردن به صحبت کردن یکی از اون دو بزرگوار به کربلای کاظم رو کرد گفت که کربلای این کتیبه ها رو میتونی بخونی قرآن روش نوشته با این دیوار رو زده کربلای کاظم گفت نه آقا من بی سوادم من بلد نیستم که گفتن نه بخون رو میتونی بخونی گفت آقا باور کنید من بی سوادم مثلا هیچ سواد ندارم چه برسه قرآن یکی از اون دو سید اومد شونه های کربلای کاظم رو گرفت یه تکون داد گفت بخون میتونی بخون کربلای کاظم که از اون اولش فهمیده بود که قضیه مقدار غیر عادیه یه مرتبه وحشت گرفتش و غش کرد وقتی بلند شد از اون حالت غش وحش در اومد دید اصلا اون دو تا سید که نیستن منتها وقتی نگاه کرد کتیبه های اطراف رو دید میتونه بخونه ایشون رو آوردن قم علمای قم امتحانش کردن قرآن رو تماما حفظ بود البته هیچ سواد دیگه ای نداشت هیچ سواد دیگه ای نداشت فقط قرآن رو تماما حفظ بود طوری که برعکس میخون ببینید ماها الان چندین سال هر کدوم شاید نماز میخونیم سوره حمد کوچولو رو نمیتونید برعکس بخونید از اون آخرش بخونید بیاد بالا ببینید نمیشه ولی او از اون آخر قرآن برعکس بخونید میومد آوردنش اون علما امتحانش بیان حتی پیش مرحوم آیت الله بروجردی آوردن آقا هم امتحانشون کرد طلبه ها امتحان میکردن کتاب های طلبه ها بیده کتاب های عربی زیر و زبر هم نداره اون وقت لابلای این کتاب ها آیات قرآن هم به کار رفته دیگه آیات قرآن هم با زیر و زبر نداره یعنی طوری که اگه شما یه صفحه کتاب رو ببینی هیچ تشخیص نمیده قرآنش کدومه غیر قرآنش کدومه هیچ تشخیص نمیده طلبه ها این کتاب رو کتاب مکاتب رو جلوش باز میکردن میگفتن که کربلای کاظم قرآنش کدومه دست میزد میگفت این خطا قرآن شاهد من اینجاست اینجا رو دقت بکنید میگفت این خطا قرآن اینش قرآن نیست این خطش قرآن اینش قرآن نیست میگفتن تو چجوری میفهمی گفت قرآن رو سفید میبینم کلام ملا صدر رو گرفتی گفت قرآن رو سفید میبینم نورانی میبینم خب کلام خدا نوره مگه شک داریم مگه خود قرآن نمیگه نوره و اون میدید این رو میگفت برگهش رو سیاه میبینم ولی قرآن رو سفید میبینم اون مرکبی که تبدیل بشه به آیه قرآن دیگه سیاه نیست سفیده ولی خب کس میخواد که او رو بگیره و بفهمه دقت میکنیم حالا شرط محرم شدن با قرآن رو فهمیدیم خود قرآن میگه لا یمسه الا المطهرون آدمای پاک میتونن قرآن رو بگیرن و بفهمن خب حالا که قرآن اینجوری شد مگه خودمون نمیگیم که پیغمبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم من یک دم یاد خدمت عرض کنم برادرای که خسته هستن ما هر شب میگیم اینو حالا یک دو شب یه مرتبه بیرو درواسی و بدون هیچ مشکلی بلنشن برن هیچ مشکلی هم نیست هیچ چیزم به خودتون فشارم نیارن چه برادرای کوچیک‌تر چه برادرای بزرگ هر کدوم که هستن هیچ به خودتون فشار نیارید اذیت هم نشید هیچ رو درواسی هم تو این مجلس نیست در صورت تو قرآن ثقل اکبره پیغمبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی مردم من دو چیز برای شما هدیه آوردم یکی کتاب الله یکم عترت کتاب الله رو بهش میگن ثقل اکبر عترت رو بهش میگن ثقل اصغر کوچیکه اما شرط محرم شدن با ثقل اکبر متطهر بودنه
قرآن خودش گفت دیگه لا یمسوه الا المطهرون. شرط محرم شدن با ثقل اصغر هم یعنی اهل بیت، اونم مطهر شدن. این دیگه مال خود قرآن دیگه، راه دور نیست. کند همجنس با همجنس پرواز، یه سنخیتی باید باشه که اونم رو جذب بکنن. بی خودی که عاشق چشم ابروی یه چیزی نمیشن که، یه سنخیت باید باشه. ما معتقد هستیم که اهل بیت علیهم السلام جانشینان و خلیفه های پروردگار هستن تو مخلوقاتش. تو زیارت جامعه میخونید دیگه، خلفاء الله هستن اهل بیت. امیرالمومنین یه خطبه عجیبی داره در وصف پیغمبر اکرم، امیرالمومنین در وصف پیغمبر میفرماید که و اقامه و مقامه، خداوند متعال پیغمبر رو جانشین و قائم مقام خودش کرده در بین مخلوقات. یعنی پیغمبر اکرم جانشین و قائم مقام خداوند متعال هستش. خب همه اهل بیت همینجوریه، چون کلهم نورون واحد، همشون یه نوره. روایت داریم اولنا محمد اوسط اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. همشون یه نورن، همشون یه نورن. این روایت دیگه، اون حسین و منی و انا من حسین رو از اینجا بفهمید، نه اونایی که بعضی ها معنا میکنن. چند وقت پیش تو یه مصاحبه رادیو بود به یه کسی مصاحبه میکردم، حسین و منی و انا من حسین یعنی چی؟ معنا میکرد، خیلی قرص و محکم هم معنا میکرد. این خیلی آدم رو یه مقدار منزجر میکنه. آقا کسی که چیز نمیدونه که انقدر محکم باش باید نمیسته، بگو خب احتمال میره معناش این باشه. اینقدر قرص و محکم که باید نمیسته. این جمله حسین و منی و انا من حسین از اسرار کلمات معمولی اهل بیت نیست. اینو معنا میکرد، خب حسین و منی که معناش معلومه، یعنی حسین بچه منه. عجب اگه معنای به این سادگی داشت که لازم نبود پیغمبر بگه که، خب همه میدونن حسین بچه اوه دیگه. حسین هم اینه که معلوم مراش، یعنی حسین بچه منه. اما انا من حسین، این که پیغمبر فرمود من از حسینم، یعنی دین من رو حسین زنده کرد. عجب، یه جمله اولش یه جوری معنا میشه. شما خودتون ادبیات عرب خوندید، جمله اول حسین و منی با اون جمله دوم انا من حسین یه اسلوب داره. چطور؟ اون اولش یه جوری معنا داره، اون دوم میشه جوری دیگه معنا داره. یه اسلوب داره، یه ساختار داره. و اون وقت تازه این جمله حسین و منی و انا من حسین و پیغمبر اکرم جا امیرالمومنین هم گفته. اون چی میگه؟ علی و منی و انا من هم. اونم میگه حتما علی بچه پیغمبر بود. پس چیزی رو که بلد نیست آدم معنا نمیکنه. حسین و منی و انا من حسین از اسراره. و شاید معناش این باشه که الان عرض کردم خدمتتون، یعنی چون همشون یک نورن، یک نورن، یک حقیقت بودن. من تشبیه میکنم، شما نگاه کن یه نور رو وقتی در نظر بگیری، از این یک نور دو تا شعبه منشعب بشه، دو نور منشعب بشه، اون وقت اون نور دست راستگیه میتونه بگه من از اونم، اون یکی هم میتونه بگه من از اونم، چون هر دو از یه جا منشعب شدن، هر دو از یه جا مشتق شدن. اون وقت علی و منی و انا منی، چون همه اهل بیت از یه جا مشتق شدن، اون وقت درست میشه. شاید تازه معنیش این باشه، اونم یقینا ما نمیدونیم چی. حالا اهل بیت علیهم السلام جانشینان خداوند هستند در زمین، جانشینان پروردگار عالم در زمین. کلام خداوند رو موقعی میتونیم باهاش محرم بشیم که پاک بشیم. کلام جانشینانشون هم همینجور، محرم شدن با اونا پاکی میخواد، سنخیت میخواد. اون وقت حالا دقت بکنید، من دیگه میخوام جمع جور بکنم حرفم. اون وقت اگر کسی سنخیت پیدا کرد با اهل بیت علیهم السلام و محرم شد، اون وقت چی میشه؟ دو تا کسی که با هم دیگه محرم شدن، اون وقت سرشون رو هم دیگه میگن دیگه. به نامحرم نمیشه سر گفت. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دست غیب میاد بخوره به سینه نامحرم، اما محرم که دست غیب به سینهش نمیخوره، محرم رو را میدن، میگن بیا تو. اگه با اهل بیت علیهم السلام محرم شدیم، اون وقت اسرارشون رو به ما میدن. اون وقتی که آدم اهل معرفت میشه، اون کسایی که میخوان اهل معرفت بشن، جلسات قبل داشتیم دیگه، اهل معرفت میخوان بشن باید به اهل بیت محرم بشن، وقتی محرم شدن وقت اسرار گیرشون میاد. اسراری که اهل بیت امام صادق علیه السلام به نزدیکترین کسش نگفته بود، یه مرتبه این آستلی آقای قاضی میگه من اون اسراری که امام صادق به هیچ کسی نگفته من میدونم. امام صادق به هیچ کسی نگفته بود ها. چطور ما میگیم بعد منزل نبود در سفر روحانی؟ بعد زمان هم نبود در سفر روحانی. فکر نکنیم امام صادق علیه السلام چون هزار سال پیش زندگی میکرد اصلا یه آقای قاضی دیگه نمیتونه ازش اسرار بگیره. دیشب عرض کردم شیخ حسن علی بن خودکی از کی اسرار میگیره؟ از کمیل. از کمیل مطلب میگیره. همونجور که بعد منزل نبود در سفر روحانی و مکان حائل نیست، زمان هم حائل نیست. اون وقت میبینید که ائمه اسرارشون رو میدن به این امیرالمومنین علیه السلام نجوا میکنه به مقدس اردبیلی. امام زمان علیه السلام در گوش بحرالعلوم حرف میزنه، سر میدن بهشون. کسی که محرم بشه اینجوری به مرحوم مجلسی، اگر خسته نیستید من این قضیه رو عرض میکنم، شما اگر خسته واقعا نیستید یه صلوات بنایید مرحوم مجلسی. همه تون اسمش شنیدید. البته مجلسی دوتا بود، یه پدر یه پسر. ملا محمد تقی مجلسی که پدر بود بهش میگن مجلسی اول، پسر ملا محمد باقر مجلسی همون علامه مشهور علامه مجلسی همون پسره که بهارالانوار رو نوشت. خب هر دو بزرگ بودن، اما اون پدر خیلی عجیب و غریب و پر اسرار بوده، پر رموز بوده و یه مکاشفه ای از اون پدر مرحوم آیت الله شبر نقل میکنه. ببینید واسطه هایی که داره اینا نقل میکنه این قضیه رو محکم محکم. مرحوم آیت الله شبر که بسیار بزرگوار بودن، ایشون این مکاشفه رو از مجلسی اول نقل میکنه. مکاشفه من تو پرانداز دادم تو اصلا. مکاشفه فرقش با خواب اینه که خواب تو همون حالا ما خواب آدم چیز میبینه، مکاشفه تو همین بیداری پرده میری کنار و گاهی موقع ها اسم میزنن توی عالم خلصه مانن، توی عالم بین خواب و بیداری. ولی به هر صورت خواب نیست، مکاشفه خواب نیستش. مرحوم مجلسی اول میگه من رفته بودم حرم امیرالمومنین علیه السلام در نجف برای زیارت. خب شما میدونید معمولا تو این مشاهد مشرفه اون زیارتنامه نابی که خونده میشه چه زیارتی؟ زیارت جامعه کبیره است. اون زیارتی که ناب ناب هسته زیارت جامعه کبیره است. میگه من شروع کردم زیارت جامعه کبیره رو خوندن، یه مقداری که خوندم یه مرتبه مکاشفه برام رخ داد، یه مرتبه دیدم جسمم تو نجفه ولی الان تو سامرا هستم. تو سامرا میدونید که دو تا امام بزرگوار اونجا دفنن، امام هادی و امام عسکری علیه السلام. میگه حالا تو نجف دارم زیارت جامعه میخونم، اما یه مرتبه دیدم سامرا هستن. جسم اینجا خب یه مکاشفه شد براش دیدم اونجا دارم بخونم. چرا اونجا؟ خب دقت کنید چرا اینجوری مکاشفه شد براش؟ چون زیارت جامعه کبیره رو امام هادی علیه السلام نقل کرده و رسونده به شیعیان، یعنی ناقل زیارت جامعه امام هادی علیه السلام. این داشته زیارت جامعه میخونه، یه مرتبه خودش تو عالم مکاشفه ببینه که تو حرم امام هادی علیه السلام داره زیارت جامعه. اون وقت یه مرتبه دید امام زمان علیه السلام هم اومد، آقا هم اومد برای زیارت. دید آقا نشستن یه جایی کنار حرم مطهر، نشستن کنار حرم مطهر جدشون و مشغول شدن. حالا علامه مجلسی همینجور مشغول زیارته ولی حالش دیگه عوض شد. یه مرتبه آقا خطاب کرد که بیا جلو. این گفت آقا میترسم کافر بشن خدمت شما، جسارت باشه من بید. نه ما چون میگیم عیب نداره بی جلو. رفت جلو، آقا گفت بی جلوتر. این میگه من رفتم جلوتر، به هر صورت آقا گفت بیشین کنار خودم بیشین. امام زمان علیه السلام محرم شدن استرام داره دیگه، قرار سر بهش بگید. نشست یکی دو تا کلمه رو خب مجلسی اول برای ما هم نقل کرد که امام زمان علیه السلام چه صحبتی بینشون گذشت. آقا فرمودن که نعمت زیارت، خوب زیارت این زیارت جامعه هستش. مرحوم مجلسی فرمودن که بله آقا خوب مال جدتونه، جدتون نقل کرده باید خوب باشه. یه مرتبه شوق افتاده بود دیگه خدمت آقا. امام علیه السلام خب دیگه بعضی از جملات فهمیدم. بعد مجلسی میگه آقا یه چیزایی به من گفت که دیگه من براتون نمیگم، یه چیزایی گفت که دیگه عقول ضعیف دیگه نمیتونه تحملشو بکنه، اونا دیگه از اسرار، اونا دیگه از اسرار سر میگفتن به اینا و زمان و مکان هم مطرح نبود، مطلب میدادن به اینا. محرم میشه شد با اهل بیت، شرط محرمیت لا یمسه الا المطهر، این شرط محرمیت. خب تمام مجالس ما تمام شد و این ایام کلن ایام محرم و سفر خرج شد و یه سفره خاصی بود که چیده شد. از سفره امام حسین همیشه بازه، سفره اهل بیت همیشه بازه، ولی سفره های خاص دارن با این ایام خاصی پهن میکنن و این سفره جمع داره میشه. هر کی چقدر گرفت دیگه این باید باید نگهش داره، حالا دیگه هر کسی خودش میدونه چقدر گرفته. و مخصوصا برادر جدیدتر نگه داشتن اون چیزی که آدم گیر میاره سخته، مواظب باشیم دو مرتبه غفلت و عوامل غفلت نیاد دور و برمونو بگیره و کنه هیچی بشه، همش درجا بزنه. آدم اگه اون چیزی که گرفته گیرش اومده حفظ بکنه زیاد میشه، زیاد میشه. عوامل غفلت دوست احیانا ناباب، شغلی که شغل خرابی هستش و آدم با سر و کار میده با حرام، نعوذ بالله خدا نکرده، پول حرام و امثال اینها قلب رو فاسد میکنه و میمیرونه، اینا رو باید بریزیم دور. و از اون طرف باید سعی بکنیم عوامل ذکر و توجه بیاد. هفته یه مرتبه قبرستون رو مخصوصا تو ایام خلوت و مخصوصا سر قبر شهدا، صلحا، اولیاء خدا، امامزاده ها فراموش نشه، مخصوصا ایام خلوت صبح زود یا وقتای دیگه که خلوته. مطالعه هم خیلی خوبه، مخصوصا مطالعه کتاب های اخلاق، کتاب های مرحوم ریزالله ملک تبریزی رو ببینید، لقاء اللهش رو ببینید، اسرار الصلات رو ببینید، اربعین امام رو ببینید، معراج الساده مرحوم نراقی رو ببینید، حقایق فیض کاشانی رو ببینید. اینا خوبه، کتاب خیلی ارزش داره، اینجور کتاب ها رو خوندن. کتاب در رابطه با اهل بیت بخونید، مثلا اون کتاب هایی که اینا دار نکات باطنی اهل بیت رو باز کردن، این هفتش ده دوازده جلدی که آی تهرانی نوشتن امام شناسی، کتاب ارزشمندی هستش. خب اینه یه قسمت کار هستش که آدم باید باشون کار بکنه، ولی از اون مهمتر این هستش که آدم بتونه بگرده یه سری مجالسی رو که علمایی که واقعا چیز دارن، نه اونایی که دکون دارن. خیلی دقت بفرمایید ها، مسئله عرفان مسئله شوخی نیست، من واجب میدونم این آخرین حرف رو کنم. چند شب خدمتتون وسط های بحث گفتم ببینید چهار تا شعر حافظ خوندن سر تکون دادن اینا عرفان نیست. عرفان رو باید از دست اهلش گرفت و به سادگی هم گیر نمیاد. این که حالا فکر کنیم خانقاه بریم درویش بشیم اینا نیست، از دست اهلش باید گرفت، علمای بالله و اون کسانی که خود امام زمان علیه السلام معرفی کرده و اینها باید آدم دنبالش بگیر. و من خودم معتقد اعتقاد خودم که مسئله استاد رو باید از اون طرف معرفی بکنن، یعنی یه عنایتی باید از اون بر بشه، همون چیزی که آدم خودش بلده انجام بده به موقعش از طرف استاد هم میاد، همون چیزی که آدم خودش بلده انجام بده به موقعش نمیاد و یه حالت اضطراری بهمون دست بده انشاءالله درست میشه کارو. خب شب شهادت امام هشتم علیه السلام هستش، اگر بشه کم کم این چراغ‌ها رو خاموش بکنم و مجلس رو ببریم رو ذکر امام هشتم سامر الانمر علیه السلام. امام هشتم در بین ائمه، خوب دقت بفرمایید، یه امامی هستش که خیلی زود مطلب میده، یعنی خیلی زود حاجت میده، این به تجربه ثابت شده ها، اینو دقت بفرمایید. اگه برادر کسی میخواد بره تشکر بره که مجلس هم نخوره ساکت میشه. یه صلواتی بفرستیم برادرمون رو تشکر بره. مرحوم علامه طباطبایی میگه امام رضا علیه السلام اون رحمتی که میده، اون چیزی که میده حسیه، یعنی همه ائمه مطلب میدن حاجت میدن، اما امام رضا علیه السلام خیلی زود میده. این تعبیر علامه طباطبایی ها که میفهمون امام رضا علیه السلام رأفت و رحمتش بالحسه، خیلی زود میگیری، لذا در زیارتش داریم السلام علی الامام رؤوف، السلام علی 56 سال پیش شیخ ابراهیمی بود تو مشهد. این یه شعری روز تولد امام رضا علیه السلام پیش خودش سروده بود 11 ذی‌قعده. بعد این شعر رو برداشت برده بره پیش متولی حرم، اون کسی که حرم امام رضا علیه السلام متولی اونجا هستش، ببره این شعرها رو پیش او بخونه، یه سله یه جایزه بگیر. از در حرم رد میشد داشت اشعار خودشو میبرد برای اون متولی. یه مرتبه به خودش اومد گفت عجب آدم نادون، سلطان اینه، تو داری میری پیش متولی ازش چیز میگیری، او را از خود آقا چیز میگی. و از همونجا راشو کج میکنه میره تو حرم، میره تو حرم امام رضا علیه السلام 56 سال پیش، میره تو حرم امام رضا علیه السلام، شعراشو شروع میکنه بخوندن. بعد که شعراشو میخونه اون آخر میگه آقا من وضع معیشت و زندگیم خیلی خرابه، خیلی تو فشار هستم زندگی من، آدم به شما یه چیزی، شما سله انعام چیزی دارم بدید. جملهش تموم نمیشه دست راستش یه نفر میاد یه 10 تومانی میخونه، اون زمان دیگه 10 تومن میذاره تو دستش، این نگاه میکنه میره 10 تومانیه، میگه آقا این کمه، این برای زندگی من کمه، یه 10 تومن دیگه از دست چپ میذارم تو دستش، باز میگه کمه آقا، تا 6 مرتبه 60 تومن گیرش میاد دیگه خجالت میکشه چیزی بگه. برمیگرده از حرم میاد بیرون، دم در حرم یه مرتبه دید اسازنو شیخ حسن علی اصفهانی داره میاد. شیخ حسن علی گفت دیال وقت شد دیگه، شما میدونید دیگه، مثلا من خدا تو عرض کردم خیلی زرنگ بود و مطلب داشت، وقتی اومد دم کفش داریم اومد، شیخ حسن علی اینو بغل کرد، شیخ ابراهیم رو بغل کرد، گفت شیخ ابراهیم خوب زرنگ شدی ها، تو شعر میگی میری پیش آقا، آقام سله بهت میده، با هم دیگه رو هم ریختی. بعد شیخ حسن علی میگه خب حالا چقدر بهت دادن؟ گفت 60 تومن. گفت این 60 تومن چه، من دو برابر بهش بهت دادم 120 تومن. خب خب درد شیخ حسن علی خیلی زرنگ تر بود دیگه، 120 تومن بهش داد، 60 تومن گرفت، که بعدا هم خیلی پشیمون شد چرا کرامتی آقا رو رد کرد. به هر صورت امام رضا علیه السلام رأفتش حسیه، خیلی زود مطلب دیده. اگه کسی تونست جلو بره، نزدیک بره کنار حرم امام رضا که خیلی، اگه نه مثل ماها که الان دور هستیم، ماها میتونیم بگیریم، حالا هر کسی به فراخور ظرفیت و استعداد خودش که چقدر زرنگ باشه بتونه چیز بگیره. دعوت خدایی یکی از شعرهای اهل بیت، شاعر امام رضاست، میگه من اشعاری سرودم، اشعار خیلی مفصل، و میخواست بره خدمت امام رضا علیه السلام شعراشو بگه و سله چیزی بگیره. همونجور که امام رضا در بعد از حیاتشون سله میدن، تو زمان حیات و زندگیشون هم همینجوره، رؤوف و رحیم کریم. فعل خزائی کسیست که حکومت بن العباس رو میارزون با شعراش، میگفت من 40 سال چوبه دارم رو رو دوش میکشم این منبر میرم، مطلب کسی منو دار بزن، من دنبال دار میگردم. اینجور اشعاری میگفت که حکومت بن العباس رو میلرزون. یه اشعاری گفت در وصف اهل بیت علیهم السلام و مصیبت هایی که بر اهل بیت وارد شده، پیش خودش گفت من این اشعار رو پیش کسی نمیگم جز پیش امام رضا، اول از همه میرم خدمت آقا. میاد خدمت امام هشتم علیه السلام، میگه آقا من یه اشعاری گفتم میخوام خدمت شما بگم. آقا میفرمید خب بگو شعرهاتو. شروع میکنه شعرها رو گفتن در اون مصیبت هایی که بر اهل بیت وارد شده. مدارس آیات خلت من تلاوت و منزل و وحی مغفر الارساتی. اهل بیت مدرسه هایی هستن که توش آیات الهی درس داده میشه، ولی افسوس که خالی این مدرسه، افسوس که این مدرسه ها شاگرد نداره، اهل بیت رو تنها گذاشتن. بعد خطاب بکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل که میخواد یه تسلیت یه چیزی به حضرت زهرا بگه، میگه افاطمه لو خلت الحسین مجدلا، افاطمه لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشد فراتی. فاطمه جان، اهل بیت که اصلا اسم حضرت زهرا می اومد که کاری بود برای که گریه می افتن اسم حضرت، حالا چه برسه که این شعر رو دیبر کن دیگه امام رضا رو آتیش کنه. فاطمه جان اگر بودی می دیدی اون روز که حسین در اون سنگلاق بیابون کربلا چجوری افتاده بود تو خاک و خون، عطشان وقد مات عطشانا به شدت فراتی، اذن للتمت الخد فاطمه اندهو و اجرایت دم العین من بجناتی. اون وقت اگه میدیدی حسین تو با اون حال، اون موقع بود که عشق میریخته زهرا جان، و سینی به صورت خودت میزدی، و سینی به صورت خودت میزدی. افاطم و قومی یبنت الخیر فندو بی، افاطم و قومی یبنت الخیر فندو بی، نجوم و سماواتن به عرض فلاتی. فاطمه جان ای دختر بهترین شخص و خیر البشر، بلند شو ببین ستاره های آسمون تو سرزمین کربلا افتاده، حق شده ستاره های آسمون تو سرزمین کربلا. امام رضا علیه السلام های های گریه میشه، حالا این اشعار پیش امام رسید. به این شعر دونه دونه راجع به اهل بیت امام حسین امام حسن دونه دونه شعر گفت شعر گفت شعر گفت، رسید به امام موسی بن جعفر امام هفتم. و قبرون به بغداد به نفس زکیتن زمن هر رحمانو فی الغرفاتی. اهل بیت یه قبری هم تو بغداد دارن، اون قبر مال اون شخص زکی و طاهر موسی بن جعفر هست که خدا اونو تو غرفه های بهشت جا داده. تا به این شعر رسید یه مرتبه امام رضا علیه السلام گفت دیبل میخوای منم یه شعر بگم؟ تو هم اون شعر رو لابلای قصیدت قرار بدی؟ دیبل خدایی گفت آقا این افتخار منه که شما یه شعر بگید، بیا تو شعرهای من. امام هشتم گفت و قبرون به توسن، و قبرون به توسن یا لها من مصیب. اهل بیت یه قبری هم تو خراسون دارن، و قبرون به توسن یا لها من مصیبتن الاحد علال احشا فلحروبات. یه قبری هم اهل بیت تو توس دارن که دل را آتیش میزنه. الالحش حتی یبعث الله قائما یفرج عن الغم والکربات، تا روز قیامت دل اهل بیت خونه، تا روزی که حضرت ولی عصر ظهور بکنه دل ما خونه. دیبل خوزایی سوال کرد آقا اون قبری که اهل بیت تو توس دارن تو خراسان دارن، من نمیدونم آقا قبر کیه؟ نام هشتون فرمود که اون قبر قبر منیست که در قربت شده میشه، قبر من غریبه که هر کسی زیارت بکنه اون قبر رو در بهشت رو من خواهد.